بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. یک دو سه دقیقه درس جلسه قبل تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. حواستون جمع باشه. بحث ما در اینه که آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز هست یا جایز نیست. حالا اما از این که اون معانی حقیقیه باشند یا اون معانی مجازیه باشند یا اون معانی مختلف باشند، بعضیش حقیقی بعضیش مجازی، آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز هست یا جایز نیست؟ دو تا مثال بزنن که این تیتر بس بیاد تو ذهن رو بخون. مثال اول، آیا استعمال کلمه عین در طلا و نقره جایزه یا جایز نیست؟ یعنی من به شما بگم جئنی به عینن، مراد من از عین طلا باشه و نقره، جایزه یا جایز نیست؟ مثال دوم، مثل این که کلمه اسد، آیا استعمال کلمه اسد در حیوان مفترس و رجل شجاع جایز هست یا جایز نیست؟ من به شما بگم جئنی به اسد، مراد من از اسد هم حیوان مفترس باشه هم رجل شجاع، یعنی کلمه اسد را استعمال کنم در این دوتا معنا، آیا جایز هست یا جایز نیست؟ بحث ما در اینه، آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه یا جایز؟ صاحب کفایه روز چهارشنبه عرض کردیم که استعمال لفظ مشترک چند صورت داره؟ چهار صورت داره. دیگه امروز او چهار صورت رو نمیگیم. استعمال لفظ مشترک دو صورت معروف داره. من روز چهارشنبه گفتم چهار صورت، از بین این چهار صورت دو صورت چیه؟ معروفه. استعمال لفظ مشترک یعنی یه انسان لفظ مشترک میخواد بکار ببره. این استعمال لفظ مشترک دو صورت معروف داره. یک، صورت اول اینه که لفظ مشترک استعمال بشه در یک معنای کل. لفظ مشترک استعمال شده در چند معنا؟ یه معنا، ولی اون معنا چیه؟ کل، به طوری که هر یک از این معانی جزء هستند برای اون معنای کل. پس صورت اول اینه که لفظ مشترک استعمال بشه در یک معنای کل، به طوری که هر یک از این معانی جزء هستند برای اون معنای کل. مثال بزنم، این استعمال بالاتفاق چیه؟ جایزه، هیچ بحثی درش نیست. مثل این که یک انسان بیاد این کلمه عین را استعمال بکنه در یه معنی. چه معنی؟ معنی مجموع المعانی. بگه آقا مراد من از این عین چیه؟ مجموع المعانی. الان این کلمه عین به کار رفته در یه معنی، یه معنی بزرگ، یه معنی مرکب، به کار رفته در یک معنی، اسم اون معنی چی گذاشتیم؟ مجموع المعانی. و وقت هر کدوم از این معانی، طلا، نقره، چشم، چشمه، مس، جاسوس، نسبت به اون معنیه چه رابطه دارن؟ جزءن برای اون معنیه، چون طلا جزء مجموعه، قبول دارید دیگه؟ جزءها فردش نیستا، چون اگه فردش باشه باید مجموع المعانی بتونه برش حمل بشه، باید بتونه میگین طلا مجموع المعانی، و حالا که حمل نمیتونه بشه. پس هر یک از این معانی چی هستن؟ جزءن برای اون معنا، نه اینکه فردن برای اون معناها، چون اگه فرد باشن برای اون معنا، اون معنا میشه کلی، حمل کلی بر فرد چیه؟ صحیحه. و حالا که ما میبینیم حمل مجموع المعانی بر هر یک از این معانی صحیح نیست، شما حق نداری اشاره کنی به طلا بگی طلا مجموع المعانی. پس استعمال اول اینه که لفظ به کار بره در یک معنی مراد متکرم از این لفظه یک معنیه، اون یک معنی اسمش چیه؟ مجموع المعانی، به طوری که هر یک از این معانی جزءاً برای اون مجموع. این صورت یک، این صورت معروف. آقا این صورت یک منحصر به مشترک لفظی هم نیستا، در الفاظ دیگه هم میاد. مثل این، مثل این که متکلم کلمه اسد را، کلمه اسد به کار ببره در مجموع المعنیین. معنیین یعنی چی؟ یعنی حیوان مفترس و رجل چی؟ شجاع. بگه آقا مراد من از این اسد مجموع المعنیینه، یعنی کلمه اسد رو به کار برده در یک معنای کل، یک معنی بزرگ، و وقت هر یک از اون معانی یعنی حیوان مفترس و رجل شجاع نسبت به اون معنا چه کار هستن؟ جزءن، فرد نیستند. چون اگه فرد باشن باید مجموع المعانی بتونه برش حمل بشه، والان که نمیتونه حمل بشه. شما نمیتونه اشاره کنی به حیوان مفترس بگی هازا مجموع المعنیین. این صورت یک. رفقا صورت یک چی بود؟ استعمال لفظ در یک معنای کل. این محل بحث ما نیست. صورت دوم اینه که لفظ استعمال بشه در دو معنا یا بیشتر، به طوری که هر یک از این معانی جداگونه از لفظ اراده بشه، مستقلن از لفظ اراده بشه. لفظ به کار بره در دو معنا به طوری که هر یک از این معانی جداگونه از لفظ اراده بشه. جداگونه از لفظ اراده بشه یعنی چی؟ یعنی هر یک از این معانی معنای مطابقی لفظ باشه، معنای مطابقی، نه معنای تزمونی. چون اگر شما لفظ را استعمال کردی در یک معنای کل، رفقا هر یک از اون معانی معنای تزمونیه یا معنای مطابقیه؟ تزمونیه. یعنی لفظ اول اون کلو میگیره، بعد به تبع این که کلو میگیره هر یک از اجزایش هم میگیره. ولی صورت دوم اینجور نیست. استعمال دوم اینه که لفظ به کار میره در دو معنا به طوری که شما بگید تمام جگرم خنک بشه، هر یک از این معنی مستقلن اراده بشه، جداگونه اراده بشه، نه اینکه هر یک از این معانی در ضمن کل اراده بشه که مراد متکلم کله هست و وقت در ضمن کل مرادش این اجزا هم هست. نه اینجور نیست. هر یک از این معانی چجوری اراده میشه؟ جدا. جدا یعنی کی؟ نه در ضمن کل. مثال براتون عرض کنم، مثل این که من به شما بگم عین، و وقت مراد من از عین طلا باشه و نقره. طلا باشه، گویا کلمه عین به کار نرفته مگر در طلا، یعنی ایجوری اراده شده که گویا کلمه عین فقط در چی به کار رفته؟ طلا. و وقت در همین آن مراد من از عین نقره هست، مراد من چجوری نقره، چجوری اراده کردم نقره را؟ گویا کلمه عین به کار نرفته مگر در نقره. و وقت هر یک از این دوتا معنا طلا و نقره جدا از این لفظ اراده بشه، نه اینکه از این، نه اینکه این دو تا در ضمن یک چیز دیگه اراده بشه. بس در اینه که آیا استعمال لفظ در دو معنا یا بیشتر به طوری که هر یک از این معانی جداگونه از لفظ اراده بشه، نه در ضمن کل، و به طوری که هر یک از این معانی معنای مطابقی لفظ باشه که گویا لفظ به کار نرفته الا در هر کدوم، چجوری اگر کلمه عین به کار میرفت در طلای تنهایی لا غیر، حالان که کلمه این به کار رفته در طلا و نقره اینن مثل اونجایی باشه که لفظ به کار رفته در یکی، آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنی اینجوری جایز است یا جایز نیست؟ محل بحث انشاءالله روشن شد. لفظ به کار بره در دو معنا به طوری که هر یک جداگونه از لفظ اراده. این که هی میگن هر یک جداگونه در مقابلش چیه؟ این که در ضمن کل اراده بشه، که میخوای صورت چندم رو خارج بکنی؟ اول آیا جایز است یا جایز نیست؟ در مسئله چهار نظریه است. عقیده صاحب کفا اینه که این استعمال جایز نیست مطلقا. استعمال لفظ در دو معنا یا بیشتر جایز نیست مطلقا. این مطلقا یعنی این لفظی که شما میخواید به کار ببرید مفرد باشه یا تثنیه باشه یا جمع، فرقی نداره. اون معانی هم معانی حقیقیه باشه یا معانی مجازی باشه یا مختلف باشه، استعمال استعمال حقیقی باشه یا مجازی، آقا مطلقا جایز نیست. که حالا نوبت به این برسه که آقا بگیم جایزه ولی مجازن جایزه، نه اصلا مطلقا جایز نیست. این کلام صاحب کفایی. صاحب کفای قبل از این که دلیل رو برای خودشون بیارن اول یه مقدمه کوتاه میگن، بعد میرن سراغ دلیل. دلیلشون نمیخطه. تلاش بکنیم مقدمه رو بفهمیم انشاءالله. محل بس که روشن شد کاملا. حالا مقدمه اینا رو گفتم جلسه. استعمال یعنی چی؟ موقعی که یه لفظ استعمال میشه در معنا، استعمال لفظ در معنا یعنی چی؟ استعمال لفظ در معنا مگه چه عملیاتی رخ میده؟ مگه چه اتفاقی پیدا میشه؟ استعمال یعنی چی؟ در اینکه استعمال یعنی چی دو نظریه است. نظریه اول اینه استعمال لفظ در معنا یعنی علامت قرار دادن لفظ برای معنا. این همین الانی که من دارم برای شما درس میگم، با شما دارم بحث میکنم، این الفاظ که از دهن من دارم میاد بیرون، خب من این الفاظ رو دارم استعمال میکنم در معانیشون، درسته یا نه؟ من دارم چه کار میکنم طبق نظریه اول؟ دارم این الفاظ رو علامت قرار میدم برای چی؟ معانی. که شما این علامت ها رو میبینید، از این علائم ها منتقل به چی میشید؟ معنا دیگه. آقا استعمال لفظ در معنا یعنی لفظ علامت یعنی لفظ علامت برای چی؟ معنا. مثلا من موقعی که میگم زید، این زید رو به کار میبرن در این آقا، معنیش نه که این لفظ زید رو علامت قرار دادن برای این معنا. استعمال یعنی استعمال لفظ در معنا یعنی علامت قرار دادن لفظ برای معنا. طبق این نظریه استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز. استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز. چرا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه؟ چون انسان میتونه یک چیز رو علامت قرار بده برای چند چیز. این خیلی مرسوم هم از تو عرفا. مثلا یه نفر به خانوادش میگه که اولین مهمان که اومد چای و شیرینی بیار. ببینید اولین مهمان که این آمدن اولین مهمان علامت شد برای دو چیز، آوردن چای، آوردن شیرینی. یه چیزی میتونه، یا این تابلوهای راهنمای رانندگی، ممکنه روی تابلو چندین علامت گذاشته باشن که انسان برای هر کدوم منتقل میشه بکی. البته از باب تقریب به ذهن بودا. اگر استعمال لفظ در معنا معنیش این باشه، یعنی متکلم لفظ رو علامت برای اراده معنا میخواد قرار بده، اینجا استعمال در بیش از این معنا جایز. چون یه لفظ میتونه از دهن متکلم در بیاد و قبلا هم قرارداد کرده باشن که این لفظ علامت بشه برای چند معنا، چه اشکالی داره؟ تا من گفتم این بلافاصله دو تا معنا سه تا معنا بیاد تو ذهنش. نظریه دوم اینه که استعمال یعنی عنوان شدن. استعمال لفظ در معنا یعنی این لفظ عنوان میشه برای چی؟ معنا. استعمال یعنی آینه به اندازه. اگر میگن استعمال لفظ در معنا یعنی این لفظ آینه به اندازه است برای معنا. حالا میگن به آینه به اندازه چرا این تعبیر رو میکن؟ آینه به اندازه. استعمال لفظ در معنا یعنی فنا. کسی که لفظ رو استعمال میکنه در معنا یعنی این لفظ رو فانی میکنه در چی؟ معنا. از بینش میبره در معنا، به طوری که شنونده با شنیدن الفاظ مستقیم منتقل به چی میشه؟ معنا. اصلا به طور کلی از لفظ و خصوصیات لفظ چیه؟ غافله. مثل شما که الان دارید حرف منو گوش میدید، اصلا توجهی به این الفاظی که از دهن من در میاد ندارید، همش منتقل به چی میشید؟ معنا. چون الفاظ من فانی میکنن در معانی. این نظریه دوم. پس نظریه دوم در از سه کلمه استعمال لفظ در معنا یعنی لفظ عنوان است برای چی؟ معنا. لفظ آینه به اندازه، آینه به اندازه برای معنا یعنی فنا، یعنی لفظ فانی میشه در معنا. مثل این مثال، مثل که شما یه آینه دارید که موقعی که میخواید از خونه بیاید بیرون نگاه به آینه میکنه، وقت این آینه به اندازه کله خودتون به تنهایی هست، آینه به اندازه کله تونه. خود در همین حینی که شما الان نگاه تو آینه میکنید، میتونه یه نفر دیگه بیاد نگاه تو آینه بکنه یا نمیتونه؟ نمیتونه دیگه، آینه به اندازه است. بگیم استعمال لفظ در معنا یعنی این لفظ آینه به اندازه است برای معنا. فنا. شما موقعی که تو مغازه آینه فروشی نیستید، نه تو خونه هستید، موقعی که نگاه به آینه میکنید، آینه میبینید یا نمیبینید؟ نمیبینید دیگه، فقط خودتون دارید میبینید. اینجا میگن از نوع فنا. ولی تو مغازه آینه فروشی که دارید میرید، موقعی که میخوای آینه بخرید، قیافه خودتون رو میبینید دیگه؟ قیافه خودتون میبینید یا نمیبینید؟ اصلا توجه ندارید، اصلا توجه به قیافه خودتون که تو آینه پیدا شده ندارید، همش گوشه آینه نگاه میکنه، حتی تو خود آینه نگاه میکنه، توجهی به صورت خودتون نداره. این فنا هست. پس نظریه دوم اینه که استعمال لفظ در معنا، استعمال لفظ در معنا یعنی چی؟ اون سه کلمه هست. لفظ عنوان برای معنا، لفظ آینه به اندازه است برای معنا، لفظ اگر میگن لفظ استعمال شده در معنا، یعنی لفظ فانی میشه در چی؟ معنا. عقیده صاحب‌کفایه همینه. صاحب‌کفایه میگه استعمال یعنی این، یعنی شما لفظی که استعمال در این معنا میکنی لفظ فانی میکنی در این، این لفظ آینه به اندازه است برای این معنا. حالا که شد این عقیده صاحب‌کفایه، صاحب‌کفایه میگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چرا؟ دلیلشون اینه، صغرا کبرا نتیجه. اول درس امروز صغرا کبرا نتیجه، دلیلشون اینه، صغرا استعمال لفظ در بیش از یک معنا لازمش این است که انسان، این سه کلمه رو داشته باشید، لازمش این است که انسان در یک آن یک لفظ را بیش از یک بار تصور کند. یک آن یک لفظ بیش از یک بار، این سه کلمه رو داشته باشید، یک یک یک. استعمال لفظ در بیش از یک معنا لازمش این است که انسان، بفرمایید، در یک آن یک لفظ بیش از یک بار تصور بکنه. لازمش اینه. کبرا ول لازم و باطل، لازم باطله. انسان نمیتونه در یک آن یک چیز رو بیش از یک بار تصور کنه. فل ملزوم و مثلو. پس استعمال لفظ بیش از یک معنا باطله. حالا همین رو باید توضیح بدیم. بریم سراغ صغرا. استعمال لفظ در بیش از یک معنا لازمش چیه؟ لازمش که انسان در یک آن یک لفظ بیش از یک بار تصور بکنه. حالا براتون مثال بزنم. فعلا کسی اشکال نگیره ها، من دارم کلام صاحب‌کفایه رو توضیح میدم. نگاه کنید، اگر من بگم عین، وقت این عین رو به کار ببرم در طلا و نقره، خب کسی که لفظ رو استعمال میکنه در معانی باید اول معانی رو تصور بکنه، لفظم تصور بکنه، یعنی در آن استعمال باید لفظ رو تصور بکنه، معنا هم تصور بکن. حالا در آن استعمال من باید دو تا معنا رو تصور بکنم. او وقت این مال تصور معنا، او وقت به تبع هر معنایی لفظم تصور بکنم. اینجا پای چند تا معنا در میونه؟ دو تا معنا. به تبع هر معنا باید این لفظ رو تصور بکنم، یعنی همین لفظ رو چند بار باید تصور بکنم؟ دو بار. به تبع این معنا این لفظ رو تصور کنم، به تبع اون معنا از اون همین لفظ رو تصور. این لازمش اینه که در یک آن اگه لفظ استعمال بشه در دو معنا، این لازمه که در یک آن یه لفظ را چند بار من تصور بکنم؟ بیش از یک بار، باید دو بار تصور بکنم. به تبع این معنا باید لفظ را تصور کنم، به تبع این معنای دیگه باید از دور همین لفظ را تصور بکنم. و لازم و باطل، ذهن انسان یک چیز را در یک آن فقط یه بار میتونه تصور بکنه. یک و یک و یک، ذهن انسان در یک آن یک چیز را یه بار میتونه تصور بکنه. شما یه خودکارتون رو بگیرید جلوی چشمتون، یه خودکار یه چیزه، تو یه آن چند مرتبه میتونی خودکار را تصور بکنی؟ یه بار. میدونی چرا؟ چون به مجرد این که تصور کردی این دیگه ذهن میشه پر، دیگه نمیشه در همون آن از دوباره همینو برای بار دوم هم تصور بکنید. متوجه شدید؟ اگر ما بگیم استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه، این معنیش اینه که متکلم در آن استعمال یه لفظ را دوبار تصور بکنه. و لازم و باطل فل ملزوم و مثل. به عبارت دیگه اگر لفظ استعمالش در بیش از یک معنا نه که هر کدوم از اون معنی مستقلا مراده، بعد از که لفظ در این معنا به کار رفت، معنی اول، لفظ فانی میشه در این، این لفظ آینه به اندازه برای اینه، بعد از که لفظ فانی در این شد دیگه لفظی باقی نمیمونه تا با اراده معنای دوم از دوباره من اون لفظ را تصور بکنم، دیگه چیزی تهش نیست. این مثل یه آینه است که این آینه به اندازه دیدن یه سر گنجایش داره، خود در یک آن نمیشه انسان دو تا سر رو تو این آینه ببینه، مگر اینکه شما این دو تا سر رو بچسبونید به هم، عبارت مرحوم مظفر، این دو تا سر رو بچسبونید به هم که بشه به اندازه یه سر. اینم که محل بحث نیست. چرا محل بحث نیست؟ چون بحث ما در اون استعمالی که لفظ استعمال در معنای کل میشه نیست. ما میخوایم مستقلا در هر یک از این دو تا معنی جداگونه استعمال بشه. ازم رسیدی؟ پس لازمه استعمال اینه که انسان در آن استعمال یک لحظه یه لفظ را دوبار تصور بکنه. هر چیزی یک چیز در یک آن قابلیت داره چند بار بیاد تو ذهن؟ یه بار، نه بیشتر از یک بار. این دلیل صاحب کفایه. ولی امام این حرف رو قبول نداره. امام میگه که چرا ذهن قدرت نداره؟ قدرت ذهن خیلی زیاده، راحت انسان میتونه در یک آن چند چیز را تصور بکنه. حالا این دلیل حسابی که پس این تمام شد. بحث بعدی این یک صفحونی رو بخونید تا برسیم بحث بعدی. حالا اگر خواستید شفاف برای هم مباحثتون میگید که چرا صاحب کفای میگه استعمال از در بیش از یک معنا جایز نیست، میگه چرا جایز نیست؟ به خاطر که لازمش اینه که در یک آن یه لفظ رو چند بار تو ذهن بیار، انسان نمیتونه در یک آن یک چیز رو چند بار بیاره تو ذهنش. الثانیه عشره امر دوازدهم انه شأن قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد علی سبیل الانفراد والاستقلال نقطه انه شأن. به تحقیق اختلاف دارند علما. در چی اختلاف دارند؟ در اینکه آیا جایز هست استعمال لفظ، این کلمه لفظ اعم از اینه که مشترک لفظی باشه مثل عین، یا غیر مشترک لفظی مثل اسد، چون اسد مشترک لفظی نیست. انه شأن، اختلاف کردند علما در اینکه آیا جایز می باشد استعمال لفظ، مراد از لفظ چیه، اعم از اینه که مشترک لفظی باشه یا غیر مشترک لفظ. آیا جایز است استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، مراد از این معنا اعم از اینه که اینو دیگه شما بگید، اعم از اینه که این بیشتر از یک معنا همه حقیقی باشن مثل عین، همه مجازی باشن، اسد در رجل شجاع و مردی که کلش بزرگه، یا بعضیش حقیقی باشه بعضیش مجازی باشه مثل چی؟ اسد در حیوان مفترس و رجل شجاع، اطلاق، عبارت اطلاق در همه اینا رو میگه. انه شأن، اختلاف کردند علما در این که آیا جایز می باشد استعمال لفظ در بیش از یک معنا، چجوری؟ علا، این علا متعلق است به استعمال، استعمال کنین لفظ به طریق انفراد، انفراد یعنی چی؟ جداگانه. ول استقلال، این واو در ول استقلال تفسیره، به طریق انفراد و استقلال. آقا توضیح بدیم یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از این معانی جداگانه از لفظ اراده شده، به طوری که هر یک از این معانی کیان مدلول مطابقی لفظ، معنای مطابقی لفظ، نه اینکه هر یک از این معانی تضمناً اراده شده باشه. تضمناً این در ضمن چی؟ کل. یعنی شما لفظ رو استعمال کنید در یک معنای کل که هر یک از این معانی جزءاً برای اون معنای کل، وقت هر یک از اون معانی اراده شده. آقا اراده شده هر یک از اون معانی تضمناً یا مطابقتاً؟ صداها کوتاه است مگه روشن نیست؟ تضمناً دیگه، چون اگر شما لفظ را استعمال کرد در یک معنای کل، این معنای کل 10 تا جزء داره، هر یک از اون معانی هم اراده شده، تضمناً یا مطابقتاً؟ تضمناً. میگه بحث ما در اون نیست، بحث ما در این که هر یک از این معانی جداگونه اراده بشه، یعنی به نحو مدلول چی؟ مطابقی. این معنا اراده بشه گویا لفظ فقط در این به کار رفته ایجوری، اون معنا هم اراده بشه گویا لفظ در او به کار رفته ایجوری، جایزه جایز نیست. این علا عرض کردم متعلق است به استعمال، استعمال لفظ به طریق انفراد جدا و استقلال مستقلن. نقطه بذاریم به ان، این به ان داره توضیح استقلال میده. استقلال یعنی چی؟ هر یک از این معانی مستقلن اراده شده باشه، به ان یراد منهو، به این که اراده شود از لفظ، کل واحدین، هر یک از این معانی. چجوری؟ ایجوری که گویا لفظ استعمال نشده جز هر یک تک تک. چجور؟ این قرینه میخواد، ولیکن قرینه مضر به حقیقت بودن و مجاز بودن نیست. این قرینه فقط میخواد بگه آقا اینجا لفظ استعمال شده در بیش از یک معنا. لذا میگم قرینه چند نوعه؟ سه نوعه. به ان یراد منهو، این به ان داره توضیح استقلال می، به این باها میگن با تصویر، به این که اراده شود از لفظ، این کل واحدن، هر یک از این معانی. چجوری؟ ایجوری کما اذا لم یستعمل الا فیه، همونطوری که اگر استعمال نشده بود لفظ مگر در هر یک، ضمیر یستعمل لفظ ضمیر فیه کل واحد، یعنی چی؟ یعنی شما کلمه این را میگی مراد از این طلا هست و نقره، چجوری؟ او طلا هست مراد، گویا لفظ استعمال نشده مگر در طلا. نقره هست گویا لفظ استعمال نشده مگر در نقره. یعنی این طلا و نقره به چه عنوانی مراد هستن؟ به عنوان معنای چی؟ مطابقی، مدلول مطابقی، نه مدلول تزمانی. این میخواد کدوم صورت رو خارج بکنه؟ صورت یک از بحث امروز. لذا امروز گفتن دو صورت معروف داره، چون تو کفایه دو صورت فقط گفته شده. بعن یراد منهو، یه وقتی نگید اون، آخه من تو روز چهارشنبه چند صورت براش درست کردم؟ چهار صورت. این عبارت نمیخواد دو صورت رو خارج بکنه ها، فقط یک صورت. بعن یراد منهو، به این که اراده شود از لفظ کل واحدن. چجوری اراده بشه؟ همون طوری که اگر استعمال، البته این معنی اضافه نه اگر نیست، همون طوری که زمانی که استعمال نشده بود لفظ مگر در حریه. نقطه بذارید. علا اقوال، متعلق است به اختلافو، اختلاف کردن علما بر اقوال. اصلا چند نظریه در مسئله؟ چهار نظریه است. از هرها عدم و جواز الاستعمال فی الاکثر عقلا، کلمه عقلا حواستون باشه. از هر این اقوال این است که جایز نیست استعمال در اکثر. حالا جایز نیست، کی میگه جایز نیست؟ عقلا. این عقلا قید است برای عدم جواز. چرا؟ چون میرزای قمی، اونم عین صاحب کفایه است، میرزا قمی میگه استعمال از در بیش از یک معنا جایز نیست، ولی او میگه وضعن، یعنی مشکل وضعی داریم ما، وضع واضح، ولی صاحب کفایه میگه مشکل چی داریم ما؟ عقلی. کلمه عقلا روشن شد. یا مثل صاحب معالم، صاحب معالم میگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه، اگه مفرد بود مجازن جایزه، اگه تثنیه و جمع بود حقیقتا جایزه، ولی میگه مانع از استعمال حقیقی لفظ مفرد در بیش از یک معنا. آقا لفظ مفرد نمیتونه در بیش از یک معنا به نوع حقیقت به کار بره. میگیم چرا؟ میگه چون مشکل وضعی داریم. ولی صاحب کفایه میگه نه، مشکل وضعی نیست، مشکل چیه؟ عقلی. من در مقابل وضع اقلا اقوال ازهر، ازهر اون اقوال این است که جایز نیست استعمال در بیشتر، جایز نیست عقلا. عقلا قید است برای چی؟ عدم جواز استعمال. حالا بیانش چیه؟ اول ما یه مقدمه گفتیم. آقا مقدمه چی بود؟ استعمال یعنی چی؟ استعمال یعنی علامت شدن. استعمال لفظ در معنا، این لفظ علامت بر معناست. دوم استعمال یعنی چی؟ فنا، عنوان، آینه به اندازه. و بیان نهو رو بزنید. عدم جواز استعمال در اکثر عقلا. بیان این عدم جواز استعمال اینه که ان حقیقت الاستعمال، به تحقیق ماهیت استعمال، یعنی استعمال لفظ در معنا، ماهیت استعمال لیس مجرد جعل لفظ علامتا لارادت المعنا، نیست ماهیت استعمال صرف قرار دادن لفظ بالای جعل لفظ، میشه در حین استعمال، نیست صرف قرار دادن لفظ علامت برای اراده معنا. اگر میگن این آقا لفظ رو استعمال در معنا میکنه، این معنیش این نیست که ای الفاظ رو داره علامت قرار میده برای اراده معنا، نه، چون اگر این باشه استعمال لفظ در بیش از معنا جایزه، چون میتونه یک چیز علامت باشه برای چند معنا، برای چند چیز. لیس مجرده جعل لفظ علامتن لارادت المعنا، نیست. مثال مرحوم میرزا عبدالحسین رشدی، مثل نصب نیست. نصب یعنی علامت اول سیوتی، خوندید. پس چیه استعمال؟ بل جعله وجهن، بلکه استعمال قرار دادن لفظ است وجه. وجه یعنی چی؟ آینه، این لفظ آینه بشه. و عنوانن له، این بابش تفسیره، وجه و عنوان یه چیز، و عنوان شدن لهو برای معنا. استعمال لفظ در معنا یعنی این لفظ عنوان بشه برای معنا، یعنی این لفظ آینه بشه برای معنا. نگید لفظ آینه بشه برای معنا، چون تو این تعبیر دوئیته، اصلا لفظ خود معناست. لذا قبح و حسن معنا همیشه سرایت به چی میکنه؟ لفظ. اگر یک معنای قبیح بود، لفظ اون معنا که انسان به کار میبره چیه؟ قبیحه. چون کمال ارتباط، عبارت ابن سینا، هم عبارت خواجه نصیر مرحوم مظفر آورده بود در مبحث الفاظ، انتقالات ذهنی با الفاظ ذهنی است، یادتونه؟ و کذا یسری الیه قبح و حسنو. اگر معنی قشنگ بود، یه قشنگ بودن معنی، چون لفظ یه قشنگ و قوی نداره که، قشنگ بودن معنی سرایت میکنه به لفظ همیشه قشنگ. اگه معنی زشت بود، زشت بودن معنا سرایت میکنه به لفظ همیشه چی؟ زشت، چون کمال ارتباطه. اثر چی؟ آخه اون اثر مال معناست. الفاظ سه صورت دارن، گاهی صفت مال خود لفظه، مثلا میگن میگن قوله اجوفه، این اجوف بودن صفت خود لفظ، گاهی صفت صفت معناست، مثل میگن قند شیرینه، درست؟ ولیکن گاهی صفت صفت هر دو هست، صفت برای هر دو من یه مثال نمیزن. بل به وجهن نفسه، این به وجهن یعنی چی؟ یعنی بلکه به یک وجه و به یک عبارت نفسه، لفظ خود معناست. این به وجهن یعنی با یک وجه با یک عبارت، لفظ نفسه، نفسه رو بزنیم به معنا، خود معناست. کأنه الملقا، اصلا لفظ خود معنیه، کأن معنا القا می شود، یعنی متکلم زمانی که الفاظ را القا می کنه به سمت مخاطب، گویا داره چی را القا می کنه؟ معنا. لذا شنونده هیچ توجهی به لفظ و خصوصیات لفظ نداره، تمام توجهش به اینه که منتقل به معنا بشه. کأنه الملقا، مثل این است که معنا القا شده است، انداخته شده است به سمت مخاطب. ولذا رو بزنید، ولذا و به خاطر این که به وجه نفسه یسری الیه قبهه و حسنه، زمار بزنید، سرایت می کند به لفظ قبه معنا و حسن معنا، کما لا یخفا، همونطور که مخفی نیست. و لایکاد، از این لایکادو داره شروع میکنه به استدلال. من استدلال روحشو براتون گفتم، اگر لفظ استعمال بشه در دو معنا، لازمش اینه که به تبع هر یک از معانی این یه لفظ را در یک آن دوبار تصور بکنی. صاحب کفایی که اینو نمیخواد دلیل بیاره، که این ولذا شاهده، میگه شاهد بر مطلبم اینه، این نمیتونه دلیل باشه. ولا یکاد و یمکن و جعل و لذی، ولا یکاد شروع کرده به استدلال، ولا یکاد و یمکن و ممکن نیست جعل و لفظ کذالک الا لمعنن واحدن، ممکن نیست قرار دادن لفظ این کذالک، این کذالک یعنی چی؟ اینجوری، یعنی به عنوان وجه و به عنوان عنوان، بالا نگفتیم که وجه و عنوان کذالک یعنی این، ممکن نیست قرار دادن لفظ این اینجوری، یعنی به عنوان چی؟ وجه و به عنوان عنوان، ممکن نیست جعل لفظ مگر برای یک معنا طلا. میخوام عبارت رو مثال پیاده کنم، جعل لفظ این معنا واحد طلا. چرا ممکن نیست؟ ضرورت ان لهازه ها کذا، به خاطر اینکه بدیهی است که در نظر گرفتن، برو بزنید به لفظ، در نظر گرفتن لفظ این، در نظر گرفتن لفظ این چنین، این ها کذا یعنی همون کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی به عنوان وجه و عنوان، در نظر گرفتن لفظ این ها کذا فی ارادت معنن، در اراده کردن یک معنایی طلا، یعنی اگر شما لفظ رو استعمال میخوای بکنی در طلا و نقره، حالا اول که استعمال در طلا کردی همینجا نگه دار فیلمو، استعمال در طلا که کردی این لفظ رو چجوری در نظر گرفتی؟ به عنوان وجه، عنوان، فانی. خب حالا میخوای مراد از این لفظی که معنی دیگه هم هست، دیگه نمیتونی لفظی که فانی در معنی اول شده و آینه شده برای نشان دادن او آینه به اندازه، آینه برای نشان دادن این هم بشه. عبارت اینو میخواد بگه، ضرورت علت مفعول له ان لهازه ها کذا، لهاز در نظر گرفتن، در نظر گرفتن لفظ این چنین در اراده یک معنای طلا، ینافی لهازه کذالک فی ارادت الاخر، نقطه، تنافی دارد با لهازه در نظر گرفتن لفظ کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی همون کذالک، یعنی به عنوان وجه و عنوان تنافی دارد. این بالای ینافی بنویسید در یک استعمال، بحث ما در یک استعماله، تنافی دارد با در نظر گرفتن لفظ این چنین در اراده معنای دیگر، نقره. چرا تنافی داره؟ فی ارادت الاخر یعنی معنای دیگر، نقره. چرا؟ حیث و علت، حیث و ان لهازه کذالک، به سبب اینکه در نظر گرفتن لفظ این چنین، این کذالک یعنی باز همون کذالک، در نظر گرفتن لفظ این چنین یعنی به عنوان وجه و عنوان، لا یکاد و یکون و الا به تبع لحاظ معنا. این یعنی چی؟ یعنی متکلم در این استعمال اول باید معنا رو تصور بکنه، بعد از معنا لفظم تصور. رفقا از بین این دوتا تصوره کدومش تصور اصالیه، کدومش تصور عالیه؟ نه، تصور معنا اصالیه، مقصود اصلی اونه. کدومش تصور عالی وسیله ای، کدومش لفظ؟ خب شما به تبع تصور معنا باید لفظم تصور بکنی، به تبع تصور این معنا لفظو تصور کردی، از دوباره به تبع تصور اون معنا از دوباره همین لفظ از دوباره باید تصور بکن. یعنی یکی در یک آن بیش از یک بار باید تصور بشه. و الان که سه تا یک، یکی در یک آن فقط قابلیت داره یه وجود در نفس پیدا بکنه در ذهن. حیث ان لهازه کذالک، تصور لحاظ یعنی تصور، در نظر گرفتن، در نظر گرفتن لفظ اون چنین نمی باشد اون لحاظ مگر به تبع در نظر گرفتن چی؟ معنا. بله، معنا مثل طلا. مگر به تبع در نظر گرفتن معنا فانیان، این فانیان حال است برای لفظ. حیث ان لهازه در نظر گرفتن لفظ کذالک به عنوان وجه و آینه برای یک معنایی نمی باشد این تصور لفظ مگر به تبع تصور چی؟ معنا. فانیان حال است برای لفظ، فانیان فیه، در حالی که لفظ فانی می شود در معنا. مثال من معنا چی بود؟ طلا. تنو فعلا به نقره نرسیدیم. در حالی که لفظ فانی می شود در معنا، در طلا، چجوری فانی میشه؟ فنا الوجه فی ذل وجه، از نوع فانی شدن وجه. بله، وجه میسید آینه، از نوع فانی شدن وجه در صاحب وجه. بله، صاحب وجه بنویسید معنا، در اینجا یعنی معنا. او وقت ذل وجه، این ذل وجه تو آینه و غیر آینه مثال میشه چی؟ مرئی. مرئی آینه فانی میشه در چی؟ او صورت شما. یعنی شما موقعی که نگاه به آینه میکنی که صورت خود، دیگه فقط صورت خودتو میبینی، دیگه آینه را نمیبینی، دیگه اینجا این آینه فانی شده در اون صورت. همینجور هست یا نیست؟ موقعی که شما نگاه به آینه میکنی اصلا هیچ توجهی به آینه نداری، از نوع فانی شدن آینه در صاحب وجه. ولی ذل وجه نیست مرئی. بله، عنوان فعل معنون، این عطف است بر الوجه، از نوع فانی شدن عنوان. ولی عنوان میشه مفهوم، از نوع فانی شدن عنوان در معنون. ولی معنون میشید افراد. یه لحظه با من باشید، این تو منطق خوندید مبحث فنا، فنا العنوان فی المعنون. من یه مثال براتون بزنم. یه بار من میخوام بگم که آقا زید میخنده، بکر میخنده، حسن میخنده، حسین میخنده، تقی میخنده، 6 میلیارد میخوان نام ببرن که اینا میخندن. 6 میلیارد. خب من وقت ندارم اینا رو تک تک وقت نام ببرن که اینا میخندن که. اینجا با چه خاکی بریزم بر سرم؟ اینجی میان یه لفظ، از یه لفظی استفاده میکنم که این لفظه تمام این افراد رو نشون میده. به جایی که تک تک نام ببرم بگن زیدون زاهد، فلان زاهد، فلان زاهد، فلان زاهد، میگن بابا الانسانو زاهد کن، انسان زاهده. اینجا میگن این کلمه انسان خودش مد نظر نیست. میدونی خود انسان کی مد نظره؟ زمانی که ماهیت برش حمله بشه. بگن الانسان حیوانون ناطق. اینجا که من کلمه زاهد برش حمل کردم، اینجا میگن خود انسان مد نظر نیست. چی مد نظره؟ افراد. افراد مد نظره. اینجا میگن انسان که یک مفهوم و یک معنای فانی شده در چی؟ معنون و افراد. متوجه شدی؟ حالا لفظ موقعی که استعمال میشه در یک معنایی، این لفظ فانی میشه در اون معنا، مثل فانی شدن عنوان یعنی مفهوم در افراد، که دیگه هیچ توجهی به اون مفهوم اصلیش و ماهیتش نیست. فناء العنوان فی المعنون، از نوع فانی شدن عنوان مفهوم فی المعنون. بله، معنون چی نوشتید؟ افراد. و معه، معه رو بزنید، و با این فناء یعنی فناء لفظ در معنا. تو مثال من معنا چی بود؟
طلا.
طلا. الان این لفظ فانی شد در طلا. خب این تنافی داره که از دوباره من همین لفظ رو فانی بکنم در نقره. میگه خب فانی در نقره نکن. خب نمیشنه، من به تبع تصوره نقره باید از دوره این لفظ رو تصور بکنم. و وقت این لفظ که تصور شد، بس اینه که استعمال چجوریه؟ فنا است دیگه. یعنی این لفظی که فانی در طلا شده، از دور باید همین لفظ رو من تصور کنم، فانیش بکنم در چی؟ نقره. فان، خب کجا؟ و معه، معه رو بزنید، فنا لفظ در معنا. و با این فنا لفظ در معنا، کیف یمکن ارادت معنا آخر معه کذالک فی استعمال واحد. امام میگه میشه. چگونه ممکن است اراده کردن یک معنای دیگری، معنای دیگر مثل چی؟ نقره. اراده کردن یک معنای دیگری معهو، معهو رو بزنید به معنای اول، با اون معنای اول، اراده کنیم یک معنای دیگری با اون معنای اول، کذالک. اگه گفتید کذالک یعنی چی؟ یعنی به نحو فنا. به وجنم درسته. کذالک یعنی به نحو چی؟ فنا. یعنی آخه این لفظ اول فانی شد در طلا، از دوباره موقعی که من این لفظ رو به کار در نقره میبرم، همون لفظ فانی رو از دوباره فانی بکنم در چی؟ نقره. دیگه بابا از بین رفت. موقعی که من نگاه تو آینه میکنم، دیگه زید نمیتونه بیاد نگاه تو آینه بکنه. لفظ آینه به اندازه برای معنا است. خیلی حرف میزنه. چگونه ممکن از اراده کردن یک معنای دیگری با اون معنای اول کذالک، به نحو فنا کذالک، فی ایفی متعلق است به اراده. اراده کنیم فی استعمال چی؟ با در یک استعمال. بازم از دوباره مع استلزامیهی، استلزامی را بزنید، اراده معنای دیگر با اینکه مستلزم میباشد اراده معنای دیگر، معنای دیگر چی بود؟ نقره. مستلزم است للحاظ آخر، برای یک تصور دیگری. اگه گفتید تصور دیگر مال چی؟ مال لفظ. اینا رو بنویسید، یعنی للحاظ آخر مال لفظ. اینا رو بنویسید که فکر نکنید تصور دیگر مال معنا است. مستلزم می باشد اراده معنای دیگر یک تصور دیگری، در نظر گرفتن دیگری برای لفظ. غیر لحاظه کذالک، غیر از تصور لفظ، غیر از تصور لفظ. این بالای لحاظه میسید برای معنای اول. غیر از در نظر گرفتن لفظ برای معنای اول، کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی به نحو فنا. اگر شما لفظ این را استعمال در نقره کردی، این لازمش اینه که برای این این باز از دوباره یه تصور داشته باشی. تصور چجوری؟ تصور به نحو فنا، این همین تصور فنایی که برای طلا داشتی. ما استلزامیه لحاظ آخر غیر لحاظ لفظ، کذالک به نحو فنا. فی هذا الحال، این فی هذا الحال مطلق است به استلزام. مستلزم می باشد اراده که در این حال، منظور از فی هذا الحال یعنی در حال استعمال. منظور در حال کدام استعمال؟ در حال یک استعمال یا چند استعمال؟ یک استعمال، نه چند استعمال. این بالای فی هذا الحال میشه در حال وحدت استعمال، چون بحث ما اینه که چند استعماله؟ یه دونه استعمال. و بالجمله، تکرار، و بالجمله لا یکادو، بالای لا یکادو حتما باید میشید عقلا، و لا یکادو یمکنو، و ممکن نیست فی حال استعمال واحدن، در حال یک استعمال. چی ممکن نیست؟ لحاظه وجهن لمعنیین، لحاظ یعنی تصور، در نظر گرفتن، در نظر گرفتن لفظ به عنوان وجه و آینه برای دو معنا. و فانیان فل اسنین، و در حالی که لفظ فانی بشود در دو معنا. انسان نمیتونه یه لفظ رو به کار ببره در دو معنا، الا ان یکون لاحظ و احول العینین، مگر این که بوده باشد لاحظ، لاحظ یعنی تصور کننده لفظ، مگر این که بوده باشد تصور کننده لفظ، احول العینین باشه. احول العین یعنی یه لفظ رو چند لفظ ببینه؟ دو لفظ. پسر مرحوم محمد تقی اصفهانی، هدایت المستشرقین، آخه میدونی صاحب فصول برادر محمد تقی اصفهانیه، صاحب هدایت المستشرقین، این دوتا خیلی محققن، فرزند هدایت، صاحب هدایت المستشرقین، کتابی داره وقایت الاذهان، میگه اگر کسی بگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست، اگر کسی بگه جایز نیست، او احول العینینه. متوجه هستی؟ نه اینی که صاحب کفایه داره میگه، البته در زمان صاحب کفایه نبوده ایشونا، الا ان یکون لاحظ، اصلا کتاب نوشته شده در خصوص همین مسئله که اگر کسی بگه استعمال در بیش از معنا جایز، اون احوله، نه این، الا ان یکون لاحظ احول العینین. تمام شد؟ فنقده بذالک، پس روشن شد بذالک، ذالک رو بزنید به این بالجمله، روشن شد به واسطه این یخط و نیم. چی روشن شد؟ امتناع و استعمال لفظ مطلقا، ممتنع می باشد استعمال لفظ مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ مفردن کان لفظ این او غیره، یا غیر مفرد، اینان، اعیون، اصلا استعمال لفظ محاله. ممتنع می باشد استعمال لفظ مطلقا، چه مفرد باشد لفظ چه غیر مفرد، فی مطلق است به استعمال. ممتنع می باشد استعمال لفظ، استعمال فی اکثر من معنا، در بیشتر از یک معنا. میگه آی صاحب کفایه، شما که میگه استعمال جایز نیست، حقیقتا جایز نیست یا مجازا جایز نیست؟ میگه مطلقا اصلا جایز نیست، نه به نحو حقیقت، نه به نحو چی؟ مجاز. فی اکثر من معنا به نحو الحقیقت اول مجاز. این تمام شد. حالا دو سخط هم بخونیم. ولو لا امتناع، این تیتر منو بگیرید، مانع از استعمال لفظ در بیش از یک معنا چیه؟ سه نظریه است. یک، صاحب کفایه میگه مانع، مانع چیه؟ عقلی. صاحب مآل میگه مانع، البته صاحب مآل میگه استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا حقیقت نیست. میگه مانع اینجا چیه؟ همین جاها. میبینی تیتر عوض شده. صاحب مآل میگه اگر لفظ مفرد مثل این بخواد استعمال در بیش از یک معنا بشه، این استعمال استعمال حقیقی نیست، استعمال استعمال چیه؟ مجازی. میگه مانع داره از حقیقت. میگه مانع چیه؟ میگه مانع وضعیه. میرزای قمی عین صاحب کفای حرف میزنه، میگه استعمال مطلقا جایز نیست، ولی میگه مانع مانع چیه؟ وضعی. حالا کلام میرزای قمی اینه، نگاه کنید رفقای من، مانع وضعی تو دو کلمه من براتون میگم. میرزای قمی میگه واضح او زمانی که مخصوص لفظ این رو وضع بکنه، یه معنی آورده تو ذهنش، لفظ رو برای این معنی وضع کرده. موقعی که مخصوص لفظ این رو برای معنی دوم وضع بکنه، بگید چند تا معنی آورده تو ذهنش؟ یه دونه، یه دونه معنی رو آورده تو ذهنش، این لفظ این رو وضع کرده برای اون معنی. این مرحله اول. میرزای قمی میگه وضع از امور توقیفیه، از امور توقیفیه. از امور توقیفی است یعنی چی؟ یعنی شخص مستعمل دقیقاً تمام خصوصیت هایی که واضح اندلوز رعایت کرده باید رعایت بکنه. توقیفیه یعنی از اون محدوده باید خارج نشه. خب حالا که شد، پس استعمال از در بیش از معنا جایز نیست. میدونی چرا؟ چون واضح در حینه وضع چند تا معنا رو تصور کرده، یه دونه. پس مستعملم اندلوز باید یه دونه رو تصور کنه و لفظ استعمال کنه در همون. فهمیدی چی شد؟ واضح اندلوز یه دونه تو ذهنش آورده، وضعم از امور توقیفیه. یعنی چی؟ یعنی در یعنی مستعمل در محدوده همون خصوصیت هایی که واضح اندلوز رعایت کرده باید اون خصوصیت رو رعایت بکنه و استعمال بکنه. واضح یه دونه معنا تصور کرده، پس مستعمل باید یه دونه تصور بکنه، لفظ در او به کار ببره. ارزم رسیدید؟ صاحب کفایه میگه، میگه مانع مانع عقلی. میگه اگر مانع عقلی نباشه، یعنی میگه مانع عقلی وجود نداره، آقا استعمال جایزه. این دو طرف هم باطله. فهمیدی چی شد؟ مانع عقلیه. اگر کسی بگه مانع عقلی نیست استعمال جایز، این دو طرف هم چیه؟ باطل. حالا دو سقط رو بخونیم. ولولا امتناعه، و اگر نبود امتناع این هو رو بزنید، استعمال عقلا، اگر نبود امتناع استعمال عقلا، یعنی ما میگیم مانع مانع عقلیه. اگر بگیم مانع عقلی نیست، فلا وجل عدم جوازی، وجهی نیست برای عدم جواز استعمال. یعنی اگر کسی بگه استعمال جایز نیست، دلیلی نداره. چرا؟ فإن اعتبار الوحدت فی الموضوع له، به سبب این که در نظر گرفتن وحدت در موضوع. صاحب معالم میگه کلمه این وضع شده برای معنا با قید وحدت، کلمه این وضع شده برای تلایه به تنهایی یه نفس با قید وحدت. اگر شما لفظ رو به کار ببری در دو معنا، این میشه مجاز. سامالی کلام روی مجاز حقیقت میبره ها، نه اینکه استعمال مطلقا جایز نیست و دواستون جمع باشه. میگه به سبب این که در نظر گرفتن وحدت در موضوع لا که کار صاحب معالمت که توضیحش برده میاد، واضح المنع منعش روشنه. کلام میرزای قمی هم باطله و کون الوضعه. بذارید بس باشه، حالا فردا از دوباره توضیح بدم. و صلی الله علیه. با دقت مطالعه بشه.